أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الأحد عشر من ولدهما وحماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شب مصیبت عظما و شهادت حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، جهت عرض تسلیت به محضر حسنین و زینبین علیهم السلام هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته در این محفل نورانی عرض شد که از منظر متون دینی و برنامه دین مبین اسلام، ماه مبارک رمضان به نوعی آغاز سال و آغاز تحولات معنوی جهان است و انسان هم برای بازنگری در زندگی خودش و بررسی گذشته و آماده سازی برنامه آینده باید از فرصت این ماه نورانی استفاده کنه. حالا امسال تقدیر الهی بوده که این ایام نورانی، ایام عزای امیرالمومنین علیه السلام که شب قدر است، با تاریخ رسمی کشور هم همراه شده و کسانی که به اون تاریخ رسمی هم اعتنا دارند زمینه مناسبی است برای اینکه برنامه سال آینده خودشون رو با استمداد از نورانیت این شبها و برکت این لیالی و ایام بهتر رقم بزنن. انسان در هر مرحله از زندگی خودش یکی از وظایفش این است که برگرده گذشته خودش رو مرور بکنه و اشکالات و ایراداتی که در زندگیش بوده رو کشف کنه و تلاش بکنه برای اصلاحش. شما اگر یک تجارتخانه ای هم داشته باشید، یک مغازه ای هم داشته باشید، اگر یک محصلی باشید در دبیرستان یا دانشگاه، برای امر دنیاتون هم بخواید موفق باشید، دو تا اصل کلی عقلایی وجود داره که انسان تو زندگیش باید دنبال کنه. اول محاسبه، دوم مراقبه. یکی این که برگردیم گذشته ها را محاسبه کنیم، بسنجیم، ببینیم چه کرده ایم و چه رقم خورده است. به تعبیر قرآن کریم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید تأمل کند و دقت کند که برای فردای خود چه پیش فرستاده و با اعمالی که انجام داده چه آینده‌ای رو رقم زده برای آخرت خودش. دوم، بعد از اینکه آسیب شناسی کردیم، اشتباهاتمون رو فهمیدیم، مراقبت و مواظبت بکنیم در مسیر آینده که اون اشتباهات تکرار نشه. محاسبه و مراقبه دو اصل عقلایی فطری است. و امام کاظم علیه السلام فرمودند لیس من من لم یحاسب نفسه، کسی که خودش را حسابرسی نکند و اعمالش رو بازبینی نکند از ما نیست. و دستور این است که انسان در هر شبانه روزی لااقل یک بار چند لحظه چند دقیقه بنشینه مرور کنه، ببینه از صبح چه کرده، اشتباهات خودش رو پیدا کنه تا حرکتش رو به رشد باشه. خب یک محاسبه روزانه داریم، یک محاسبه ماهانه داریم، یه محاسبه هم هست محاسبه سالانه. از این سال تا اون سال، از این ماه رمضان تا اون ماه رمضان، از این شب قدر تا اون شب قدر برگردیم گذشته های خودمون رو مرور کنیم. در جلسه گذشته عرض شد یکی از عبرت های این ایام عبرت گرفتن از مثل ابن ملجم هاست. کسانی که به ظاهر در مسیر حقیقت قدم بر می داشتن اما در واقع در مسیر شقاوت بودند، در مسیر ضلالت و گمراهی. گفتیم راه نجات از این آسیب اولش تضرع به درگاه الهی است. اولش این است که به خداوند متعال رو کنیم، از او هدایت طلب کنیم، صبح و ظهر و شب در خانه خدا بگیم خدایا ما بیچاره‌ایم، دستمون خالی است، خودت ما رو نگه دار. که اگر انسان دائما تضرع داشته باشه خدا دستش رو نگه. اما در کنار این یکی از ریشه های سقوط کسانی که در مسیر خدا بودند اما لغزیدند این بود که اهل محاسبه نبودند. انسان های مؤمن گاهی قبل از این که وارد راه خدا بشن اهل محاسبه نیستن، یه موقعی یقظه حاصل میشه، از خواب غفلت بیدار میشن، تصمیم میگیرن به محاسبه، به مراقبه، به حرکت. گاهی مواقع وقتی تو راه خدا راه میفتن بعد از یه مدتی خدای ناکرده از خود راضی میشن، دیگه محاسبه نمیکنن. میگه ما با شما محاسبه میکنیم، میگه ما که الحمدلله یه آدم مذهبی مؤمن دیندار مسجد برو هیئت برو، خب دیگه چی رو حساب بکنیم دیگه؟ ناخودآگاه احساس میکنیم ما که اشکالی نداریم که حساب کنیم. این خودش یه آسیب خیلی بزرگیه و این آغاز انحطاط و سقوط و زمین خوردن. انسان در هر درجه‌ای که باشه، در هر مرتبه‌ای که باشه، فرمودن باید همیشه به خودش بدگمان و بدبین باشه، اعمالش رو بررسی کنه، زیر ذره‌بین بگذاره، دقت بکنه. اتفاقا کسانی که جلو میرن، بالا میرن، اونها خطرناکتر از راهشون. شما در کوه که حرکت میکنین به سمت قله میرید، هرچی انسان بالاتر میره خطر بیشتره. وقتی انسان به سمت قله میره و نزدیک میشه اگر بلغزه زمین بخوره دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. اونی که در دامنه است بخوره زمین دوباره پا میشه حرکت میکنه. هرچقدر انسان جلوتر میره حیله ها و فریب های نفس عمیق‌تر میشه، نفس انسان پیچیده تر عمل میکنه، جاهایی که باید اخلاص بورزه، تقوا بورزه، گولش میزنه. لذا اگر در آغاز کارش آدم باید محاسبه کنه که امروز گناه کرد یا نکرد، در میانه راه باید محاسبه کنه که امروز اخلاص داشت یا نداشت، امروز مواظب قلبش بود یا نبود. خب یکی از دستوراتی که بزرگان فرمودن این است که این شبهای قدر علاوه بر این که دقت کنیم که گناه انجام ندیم، خیلی دقت بکنیم که فکرمون و ذهنمون هم دنبال دنیا نباشه. این شب تا صبح و از غروب تا طلوع آفتاب فکر دنیا نکنیم، حرف دنیا نزنیم، دنبال کار دنیا نریم. اگر هم از عبادت خسته شدیم یه کتاب مفیدی مطالعه بکنیم، به یه کار مفیدی مشغول باشیم. دیگه فضای رسانه رو بگذاریم کنار، فضای چیزهایی که آدم به غفلت میکشونه بگذاریم کنار. یه تعبیر خیلی عجیبی دارن مرحوم از علامه تهرانی قدس الله نفسه، ایشون میفرمودن حالات انسان در شب قدر در کل سالش اثر میگذاره. اگر شب قدر دنیا رو زیاد تو خاطرش بیاره، به فکر دنیا باشه، به همون مقدار در طول سال هم یاد دنیاست. اگر شب قدر خودش رو مدیریت کرد، یاد خدا رو تو قلبش آورد، سالش هم به همون شکل خدایی میشه. خب یه موقعی انسان مؤمن باید هر روزشو بررسی کنه، احوالات قلبش و دلش رو. خب حالا ما این محاسبه رو که میخوایم انجام بدیم، وقت محاسبه شب قدر نیست. شب قدر شب فکر کردن به گناهان گذشته نیست، شب قدر شب فکر کردن به خداست، شب فکر کردن به امام زمان علیه السلامه، شب یاد امیر المؤمنین و سید الشهداست. اما این دو سه روزی که ایام قدر است و غنیمت بدانید عزیزان، برگردید یک ملاحظه کنید، محاسبه کنید، ببینید در سال گذشته چه لغزش هایی انجام دادیم، چه خطاهایی کردیم، با رفیقمون چه کردیم، با پدر و مادرمون چه کردیم، با همسرمون چه کردیم، با دوستانمون چه کردیم. یه حساب و کتاب جدی نسبت به خطاهای گذشته. خیلی از بزرگان فرمودن کاغذ بردارید اینا رو یادداشت کنید. ما که این همه وقت برای دنیامون میگذاریم، یه نیم ساعت هم وقت بگذاریم برای محاسبه اعمال گذشته، ببینیم با چشممون خطا کردیم یا نه، با گوشمون خطا کردیم یا نه، با زبانمون خطا کردیم یا نه. مرحله دوم، گاهی گناه نکردیم اما از عمرمون درست استفاده نکردیم. فرمودن اینا رو هم حساب بکنید، اینقدر ساعت وقتمو تلف کردم. روایت عجیبی است، میفرماید در روز قیامت انسان که وارد عالم عرض اعمال میشه، کل عمرش رو به شکل یک جدولی مشاهده میکنه. ساعت ساعت عمرش هر کدوم یک خانه ای دارد در این جدول. مؤمن نگاه میکنه میبینه بعضی از این ساعتها نورانی است، بعضی از این ساعتها تاریک است، پر از ظلمت است، بعضیش هم نه نور داره نه ظلمت. میگن این ساعتهای نورانی ساعتهایی است که به طاعت خدا مشغول بودی، کار خیر انجام میدادی، یا نماز میخوندی، یا به یک فقیری رسیدگی میکردی، صله رحم رفته بودی. اون ساعتهای تاریک و ظلمانی ساعتهایی است که به معصیت گذشته، نعوذ بالله، خطا کردی، غیبت کردی. و اون ساعتهایی که نه نور دارد و نه ظلمت دارد، ساعتهایی است که به بطالت گذرون. و انسان مؤمن از دیدن ساعتهای ظلمانی و تاریک که قصه میخوره هیچ، از دیدن اون ساعتهایی که نه نور دارد نه ظلمت دارد هم اونجا انگشت حسرت میگذد که ای وای چه عمری رو من میتوانستم در راه خدا کاسبی کنم و تلاش کنم و تلاش نکنم. خب بشینیم اینا رو حساب کنیم، در سال گذشته چه فرصتهایی را از دست دادم، در سال گذشته چقدر میتونستم برای امام زمان علیه السلام کار کنم، سربازی کنم و نکردم. بالاخره ما میایم اینجا دور هم دیگه میشینیم، به عشق امیرالمومنین علیه السلام سینه میزنیم، شعر میخونیم، عشق میریزیم به عشق امام حسین علیه السلام. آیا واقعا اگر داعیه عاشقی و محبت داریم، به رسم عاشقی وفاداری کردیم؟ که مسلماً کسی نمیتونه سرشو بالا بیاره بگه ما وفاداری کردیم. اما حالا اشتباهاتمونو بفهمیم، کوتاهیامونو پیدا کنیم. یه مرحله کار خلاصه این دو سه روز اینه که هر کدوم از ما تو خلوتمون گذشتمونو مرور کنیم. خلاصه خلاصه خلاصش به بیان زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برگردیم گذشته را بررسی کنیم، ببینیم حال دلمون در این یک سال خوش بوده یا خوش نبوده. فرمودن خوش بودن حال دل به اینه که ببینید از دنیا دل کندید یا نه، به آخرت اقبال پیدا کردید یا نه. یک سالی که گذشت، آیا من محبتم به خدا بیشتر شد؟ شوقم برای نماز خوندن بیشتر شد؟ سحرها راحت‌تر بلند شدم؟ نماز شب بیشتر خوندم، هیئت بیشتر رفتم، ایثار بیشتر کردم، انفاق بیشتر کردم، به پدر و مادرم بیشتر رسیدگی کردم، با بقیه خلق خدا مهربونتر بودم، ادبم تواضعم بیشتر شد، یا نه یک سال که گذشته میبینم اون حال معنوی که پارسال بود از دست رفت. پارسال یک نماز خوشی میخوندم، یا عشقی در دل شب میریختم، امسال تمام شده یا کم شده؟ اگر حال دلمون بهتر نشده، بررسی کنیم، بازسازیش کنیم. خب این یک قدم از مسئله شناخت گذشته ها. ببینیم گذشته چه بوده. که اینجا شب قدر نیست. شب قدر آدم از خدا و اولیاء خدا نباید تنزل کنه پایین بیاد. این مال روزهای این دو سه روزه. مرحله بعدی اشتباهاتمون رو که شناختیم تصمیم بگیریم بعد اصلاحش. حالا تو این شب قدری باید چه کار کنیم؟ توی شب قدر چند تا کار در برابر ما هستش که باید غنیمت بدون. اول از همه دعا کردن، روی نیاز به درگاه الهی آوردن، از خود خداوند متعال تقاضا کردن. اول و آخر امور در دست پروردگاره. انسان به مقداری که در خانه خدا سر عبودیت و ذلت به سجده بساید، به همون مقدار از رحمت خدا بهره مند میشه. و این شبها شب کاسبی کردن و گدایی کردن و رو به درگاه خدا آوردن. باید غنیمت دانست، باید دعا کرد. دعا کردن متصل شدن به عالم ملکوته. هر چقدر شرایط اتصال به عالم ملکوت فراهمتر باشه، دعا مستجابتر. خب همتون شنیدید پیامبر اکرم فرمودن در ماه رمضان درهای رحمت خدا از اول شب باز است تا سحر. در شبهای قدر درهای رحمت خدا بیشتر بازه. در مسجد مثل اینجا که خانه خداست، ارتباط با عالم ملکوت بیشتره. جایی که مؤمنین دور همدیگه جمع میشن، با همدیگه همدل میشن، با همدیگه قلبهاشون رو هم متصل میکنن، اونجا ربط با عالم ملکوت بیشتره. لذا حضرت فرمودن وقتی 40 تا مؤمن دور هم جمع بشن، دعایی کنند و همه آمین بگن، استجابت دعا خیلی سریع تره. لذا به ما دستور دادن، آموختن اینجوری دور همدیگه جمع بشیم، با همدیگه از خداوند متعال تقاضا کنیم. حضرت فرمودن گاهی مواقع در بین یک جمعی یک دل سوخته است، خدا به برکت اون دل سوخته و نفس او دیگران رو هم دستگیری میکنه. و حتما در این جمعهای مؤمنانه که میایم میشینیم یه عده‌ای هستن که ما هم که روسیا هستیم به برکت دل شکسته اونها و به برکت عشق خالصانه اونها دعای ما مستجاب میشه. حالا در کنار همه اینها، اون چیزی که خیلی مهمتر است این است که تو این محافل نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام بر زبانمون هست، نام مبارک سید الشهدا بر زبانمون هست. خدا رو به حق اولیاش قسم میدیم و عرض میکنیم خدایا اگر من شفعای برتر و بال نزدیکتر از محمد و آل محمد می شناختم، لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و آل محمد علیه الصلاة و السلام لجعلتهم شفعائی. اونها رو شفیع درگاه الهی قرار میدیم. اینا کنار هم که قرار میگیره، دیگه اسباب استجابت دعا کامل کامل. کسی اگر تو این جور محافل بیاد و تو این شبها تو این مجالس شرکت بکنه، ته قلبش نباید خدای ناکرده سر سوزنی ناامیدی باشه. اینجا دعا یقیناً مستجابه. محال انسان تو این محافل بیاد از خداوند متعال تقاضای عفو و بخشش بکنه، تقاضای رحمت بکنه، رحمت خدا نصیبش نشه. تمام اسباب نزول رحمت کنار هم دیگه جمع شد. البته هر کسی به مقداری که از قبل آماده است از رحمت خدا بهره میبره، کم و زیاد داره. ولی مسلماً کسی اینجا بیاد تو این مجالس دست خالی بر نمیگرد. خب قدم اول و کار اولی که ما تو این شبها باید انجام بدیم این است که دعا کنیم از صمیم قلب، از خداوند متعال و از اولیاء او طلب هدایت داشته باشیم، طلب مغفرت داشته باشیم. دوم، در لابلای این دعاها توبه کنیم. توبه یعنی بازگشت. توبه یعنی اعتراف کردن به خطا، اعتراف به دوری و دوباره به دامان خدا پناه بردن. این شبها شب استغفاره. لذا نماز هفت قل هو الله وارد شده، عزیزان حتما خوندن، اگه نخوندن غنیمت بدونن بخونن. 5 دقیقه ممکنه طول بکشه، 10 دقیقه طول بکشه. نماز استغفار، نماز توبه است. این شبها شب استغفار کردن. و خدا هم که رحمتش رو ریزان کرده، آغوشش رو گشوده، توبه کنندگان رو در این شبها میپذیره، توبهشون رو قبول میکنه. گاهی عزیزان میگن توبه سخته، توبه ما قبول نیست، توبه ما در درگاه الهی نتیجه نداره. نه، اینجوری نیست. این تصورها رو به قلبتون راه ندین. خداوند منتظر است که بندگانش به سمتش برن و به او پناه برن. ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. خدا منتظر است که یک کسی بیاد رو به درگاه الهی بندازه. خودش فرمود لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا الی. کسانی که من پشت کردند اگر بدانند که من چقدر اونها رو دوست دارم و چقدر منتظرشون هستم، از شدت شوق به من جان میدن. فرمود من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. اگر کسی یک وجب به سمت من بیاد، من یک ذراع به سمت او میام. کسی اگر آرام آرام به سمت من بیاد، من دوان دوان به سمت او میام. خدا منتظر است که دستگیری بکنه. خودش اصلا این بساط رو پهن کرده. مثل پدر مادرایی که گاهی مواقع بچهشون یه کار اشتباهی انجام میده، خودشون میخوان یه کار کنن بچه پشیمون بشه بیاد معذرت خواهی کنه، مقدمه‌هاش رو میچینن. پدرم مادرم میگه برو بهش بگو بیاد معذرت خواهی کنه. مادر میره بچه میگه برو معذرت خواهی کن. اسباب و وسایلشو فراهم میکنن، با آغوش باز منتظرن که بچه بیاد. خودش خداوند متعال زمینشو فراهم کرده، خودش پیامبرانشو فرستاده، خودش دعوت کرده، خودش راهشو نشون داده، زمانشو مشخص کرده، مکانشو مشخص کرده. دیگه بیشتر از این آدم از درگاه الهی چه توقعی داره؟ پس یکی از کارهایی که کار امشب است توبه کردن است و رو به درگاه الهی آوردن با حال عجز و نیاز. توبه هم دو تا نکته بیشتر توش نیست. یک پشیمانی، دوم عزم بر ترک گناه. تو مثل این شبها انسان وقتی میاد باید تصمیم بر ترک بگیره، با خدا عهد بکنه که دیگه تکرار نمیکنه. خب ما مطمئنیم اگه عهد بکنیم دوباره عهد و پیمان اونو میشکنیم. هممون مطمئنیم که اگر به ما باشه امشب عهد و پیمان میبندیم. هنوز چند روزی نگذشته یا نعوذ بالله چند ساعتی نگذشته دوباره خراب میکنم. گفتن شما قول بدید، پشیمون باشید، تصمیم بگیرید، همین مقدار رو خدا قبول میکنه. این که ما بخوایم ضمانت بدیم شدنی نیست. عارف بزرگوار مرحوم آیت‌الله حاجی میرزا جواد آقای ملک تبریزی فرمودن وقتی میخوای توبه بکنی در خانه خدا عرض کن خدایا من توبه میکنم، خودم هم میدونم که این توبه ای که میکنم رو بهش وفادار نیستم، ولی خودت فرمودی که بیا، فرمودی برای همین وفاداری در توبه هم از خودت کمک بگیریم. منم آمدم رو به درگاه تو انداختم، از خودت هم تقاضا میکنم که خودت کمک کنی به من استقامت در راه خودت بدی. اگرم گفتن که خب تو لائق پذیرش نیستی، لائق توبه کردن نیستی، فرمود به درگاه الهی عرض کن خدایا ما گداییم و گدا هم مجانی طلب. ما نیامدیم اینجا بگیم خدایا ما یه چیزی داریم، یه متاعی آوردیم، میخواییم عوضش یه چیزی هم بگیریم. آمدیم بگیم خدایا ما هیچی نداریم، با دست خالی آمدیم، اگر چیزی هم داریم همون امانت هاییست که خودت دادی. ما امشب چه امانتی آوردیم در خانه خدا؟ آمدیم عرض کنیم بگیم خدایا ما که آبروی نداریم، ولی صادقانه رسول خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت رو دوست داریم. همین دوستی هم نمیدونیم چرا داریم، لیاقت دوستی اونا رو هم نداریم. همین هم یه امانتی است که خودت به ما دادی. این محبت رو خودت دادی. تا حالا هم اگه به ما بود این محبت باید دل ما میرفت بیرون. تا حالا هم لطف کردی این محبت در قلب ما هست. همین محبت رو آوردیم عرضه کنیم، بگیم خدایا تو وعده دادی محبین امیرالمومنین علیه السلام رو نجات بدی، تو وعده دادی دوستداران سید الشهدا علیه السلام ازشون دستگیری میکنی. سرمایه عمر ما، سرمایه دعای ما محبت اولیاء خداست. پس اول باید دعا کرد، دوم باید توبه کرد، سوم باید عزم بر ترک گناه بکن. در کنار اینها سعی کنیم برای آینده اون برنامه ریزی کنیم. تو این دو سه روز وقت بگذاریم، نسبت به سال آینده خانه تکانی کنیم. بعضی از چیزات تو زندگی ما ها آمده عزیزان که اینا رو تا کنار نگذاریم راه خدا طی شدنی نیست. بعضی چیزات تو زندگی ما آمده که اینها رو اگر درست مدیریت نکنیم زمین میخوریم. تو این سالها که سالهای فتنه های آخرالزمانه دیدین، خیلی از دوروبری های خودمون که دیندار بودن، محب اولیای خدا بودن، آسته آسته رفتن کنار، به حاشیه کشیده شدن، گاهی نمازشون ترک شد، گاهی هیئتشون ترک شد. باید تو این شبا خودمون رو به خدا بسپاریم، زندگیمون رو هم خانه تکانی کنیم. یکیش که خیلی مهمه، همتون هم میدونید، بارها هم شنیدید، اجازه بدید منم باز تکرار بکنم، استفاده از رسانه هاست. انسان مؤمن عقلش و قلبش و چشمش و گوشش و دست دشمنش نمیده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من تعجب میکنم از کسانی که اگر نیمه شب در خانهشون یه ظرف غذا بیارن، تا ندونن پتنده این غذا کی بوده، آشپزش کی بوده، نمیخورن. صبر میکنن روز بشه یا یک چراغی توش بندازن ببینن تو ظرف چه خبره، اونی که پخته دوست بوده، دشمن بوده، سالم بوده، خراب بوده. تعجب میکنم از کسانی که برای غذای جسمشون اینقدر دقت به خرج میدن، اما هر سخنی رو از هر کسی میشنون، پای صحبت هر کسی میشینن. خب در اون زمانه فیلم سینمایی وجود نداشت، منبر و سخنرانی و شعر و داستان بود. حضرت فرمودن من اسقا الی ناطقن فقط ابده، هر کس به سخن سخنگوی گوش فرا دهد از او پیروی کرده. فانکان ناطقن عن الشیطان فقط ابد الشیطان، اگه اون سخنگو سخن شیطانی بر زبان بیاره عبادت شیطان کرد، اگر سخن خدایی بر زبان بیاره عبادت خدا کرد. خب حالا یک فیلم یا کسی تولید کرد که سازندش اگر دشمن خدا نباشه لااقل دوست خدا نیست. شما میدونید این فیلم سازان دنیای کفر اگر واقعا با برنامه ریزی نساخته باشن و دشمن خدا نباشن لااقل دوست خدا نیست. همون هم که داخل کشور خودمون فیلم میسازن بسیارشون از دوستان خدا نیستن. شما میدونید نه کارگردانش دوست خداست، نه هنرپیشش دوست خداست. بله بعضی مواقع خوبم توشون هست. شما وقتی میشنید پای رسانه دل میدید به اون چیزی که بر اساس رضای خدا تولید نشده، خوراک فکر و جان و روحتون رو از کسانی میگیرید که اینها مال راه خدا نیستن. با این خوراک های آلوده محبت امیرالمومنین تو قلب انسان رشد نمیکنه، بلکه گاهی آرام آرام از دل انسان میره بیرون. اگر میخوایم راه خدا رو طی کنیم، اگر میخوایم سالمون انشالله نورانی باشه، باید خوراک فکر و روحمون رو مدیریت کنیم، باید حساب و کتاب داشته باشه. دروازه گوش و چشممون رو در برابر هر چیزی باز نگذاریم، هر چیزی رو اجازه ندیم وارد قلبمون بشه. انقدر محبت رسول خدا و ائمه علیهم السلام ارزش داره که نمیارزه شما سر سوزنی از این محبت رو از دست بدید در ازای لذت‌های زودگذر موقت دنیا. یه صحنه‌هایی که آدم تماشا می‌کنه 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت لذت می‌بره، هیچی هم گیرش نمیاد. اگر می‌خوایم سالمون آباد بشه، باید خانه قلبمون رو بتکنیم. باید چیزهایی که دلمون رو مشغول می‌کنه از خانه قلبمون بیرون کنیم. خدای ناکرده نسبت به خلق خدا کینه‌ای نداشته باشیم. کدورتی با کسی نداشته باشیم. حق و ناسی به گردنمون نباشه. به هر حال سخن طولانی است، الان نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. اینا مال این فاصله یکی دو روزی است که انشاءالله تا شب قدر 23 که اصل و اساس شبهای قدر شب 23 است فرصت هست یه مروری بکنیم، گذشته ها رو بررسی کنیم، اشتباهاتمون رو فهرست کنیم، اون جایی که حق و ناسی هستش، دل مشغولی است، اینها رو کنار بزنیم تا انشاءالله آرام آرام برای شب 23 آماده باشیم. یه طوری باشه که شب 23 از اول غروب تا طلوع آفتاب دیگه دلمون فقط برای خدا باشه، به فکر غیر خدا نباشیم، خدا و اولیاء خدا از اونا تنزل نکنیم، که اگر این کارو کردیم سال آینده انشالله در مسیر سعادت، در مسیر تقرب الی الله داریم قدم برمیدار. بگذاریم شب شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است، شب شهادت مولا الموالی است، شب پدر از دست دادن شیعیان است که حضرت فرمودن انا و علی و ابا و هذه الامه. اجازه بدید امشب چون شب شهادت است این مقداری بنده مقتل بخوانم. شما هم در خلوت خودتون با پای دل نجف مشرف بشید، هم ناله با امام مجتبی و سید الشهدا و زینب کبری و ام کلثوم و ابوالفضل العباس فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام باشید. انشاءالله گریه های شما تسلی بخش غمهای اهل بیت علیه السلام باشه. از مثل دیشبی حال امیر المؤمنین علیه السلام خیلی سنگین شد، آثار زهر بر بدن مبارک غلبه کرده بود. اسبق میگه وقتی وارد شدن بر محضر حضرت دستمال زردی به پیشانی حضرت بسته بودن، انقدر روی مبارک امیرالمومنین زرد شده بود که صورت حضرت از این دستمال زردتر دیده میشد و آثار زهر بر پاهای مبارک حضرت نشسته بود. امیرالمومنین مرد میدان بودن، پهلوان جنگی بودن. میگه خدمت حضرت که بودم آقا از شدت درد این پاشونو بلند میکردن پایین میآوردن، اون پا رو بلند میکردن پایین میآوردن، نمیتوانستن با آرامش چند لحظه استراحت کنن. حال حضرت انقدر سنگین بود که از مثل دیشبی حضرت چند دقیقه به هوش بودن دوباره از هوش میرفتن، دوباره به هوش میآمدن دوباره از هوش میرفتن. منزل امیرالمومنین عزاخانه شده بود، دختران امیرالمومنین دور حضرت نشسته بودند، گریه میکردن ناله میکردن. محمد ابن حنفیه میفرماید پدرم خودش تسلی میداد دل خواهران و برادران رو، بهشون میگفت قصه نخورید آرام باشید. در این میان امام مجتبی علیه السلام هم از همه بیشتر اشک میریختن. محدث بومی رضوان الله علیه می فرماید بالجمله چون شب 21 شد، مثل امشب امیرالمومنین فرزندان و اهل بیتشون رو جمع کردن و شروع کردن وداع کردن. فرمودن من عازم رفتنم، بعد از خودم خدا را جانشین خودم در نزد شما می گذارم، خدا امور شما را به عهده بگیرد، خدا شما را کفایت کند. به فرزندانشون وصیت فرمودن، وصیت مفصلی است، سفارش به انجام کارهای خیر و نیکو، دینداری و تقوا. دیگه در امشب هرچه خوردنی و آش آمدین آوردن برای امیرالمومنین، آقا تناول نکردن، دیگه اشتهایی نبود، فقط لبهای مبارکشون آرام آرام تکان میخورد، ذکر خدا میگفتن، عرق مثل دانه های مروارید از پیشانی مبارک حضرت میریخت، با دستان مبارکشون عرق پیشانی رو پاک میکردن. میفرمود شنیدم از حبیبم رسول خدا که چون وفات مؤمن نزدیک میشود پیشانی او مانند مروارید عرق میکنه. امام حسن عرض کردن پدر جان گویا از زندگی خود ناامید شده اید. فرمود ای فرزند گرامی، سه شب پیش از این جدت رسول خدا را در خواب دیدم، از آزارهای امت به جدت شکایت کردم. رسول خدا فرمودن خدا دعای تو را مستجاب می کند، نفرینشان کن. عرض کردم خداوند دا به جای من بدان رو بر ایشان مسلط کن و به جای ایشان بهتر از ایشان را نصیب من کن. پیامبر فرمودن علی جان بعد از 3 شب مهمان ما هستی و امشب همان شبیست که من مهمان پیامبر می شدم. بعد فرمودن حسن جان تو را وصیت میکنم به برادرت حسین، شما از منید و من از شما هستم. بعد رو کردن به بقیه پسران، فرمودن همگی مطیع حسن و حسین باشید، مطیع فرزندان فاطمه باشید، من امشب از میان شما میروم به نزد حبیب خودم
رسول اکرم. بعد فرمودن ای فرزندان، بعد از من فتنه ها به سوی شما رو می کند. منافقان این امت کینه های دیرینه خود را از شما طلب می کند و انتقام از شما می کشند. بر شما باد به صبر که عاقبت صبر نیکوست. رو کردن به حسنین، گفتن حسن جان، حسین جان، فتنه های بسیاری بر خصوص به شما وارد می شود، صبر کنید. بعد رو کردن در بین جمع به خصوص به امام حسین علیه السلام، گفتن حسین جان، یا ابا عبدالله، این امت تو را شهید می کنن، بر تو باد به تقوا و صبر. حدت مدتی از هوش رفتن، دوباره که به هوش آمدن فرمودن اکنون رسول خدا و عمویم حمزه و برادرم جعفر آمدن. گفتن بشتاب که ما مشتاق و منتظر توییم. نگاهشون رو بین فرزندانشون چرخاندن، برای آخرین بار به همه نگاه کردن، فرمودن همه شما را به خدا می سپارم، خدا شما را از شر و دشمنان حفظ نماید. بعد فرمود السلام علیکم یا ملائکت ربی. بعدم فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. چشمان مبارک رو برهم گذاشت، دست و پای خود را رو به قبله کرد. آقایی که امیر مؤمنان بود فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. جان به جان آفرین تسلیم فرمود. این مرد که در گوشه بستر نگران است، والله که مظلوم ترین مرد جهان است. از زندگی پرغم خود سیر شده امشب، خیبر شکن از قصه زمین گیر شده امشب. خورشید دلش خون شده و ماه زمین خورد. سخت است بگویم اسدالله زمین خورد. طفلان همه با عشق سرازیر رسیدند. وای از دل زینب همه با شیر رسیدند. وای از دل زینب چه کند زخم سرش را، این پارچه خونی و چشمان ترش را. دور و بر بستر همگی مرثیه خوانند، با روزه مادر همگی مرثیه خوانند. از آن در و دیوار علی خاطره دارد، از تیزی مسمار علی خاطره دارد. زردی رخش یاد همان روی کبود است، روی لب او روزه بازوی کبود است. 30 سال غمش را اسدالله نگفته، می گفت از آن درد که با چاه نگفته. سخت است که زن با لگد مرد بیفته. در پیش نگاه همه با درد بیفته است. سخت است به ناموس کسی راه ببندن. سخت است که بر گریه مظلوم بخندن. من مانده به یادم زد و آینه ترک خورد، زهرا سر من بود که در کوچه کتک خورد. السلام علیکم یا امیر المؤمنین رحمت الله.